سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. یک مرکز کمک های بشری عربستان سعودی هزاران بوجی آرد را بین خانواده های سیلاب زده و نیازمند در ولسوالی گرشک ولایت هلمند توزیع کرده است. بر اساس معلومات رسانه انگلیسی زبان عربستان، از این مساعدت مرکز کمک های بشری شاه سلمان 6000 تن در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بهره مند شدند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که تعداد افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان به حدود 28 میلیون و 700 هزار تن افزایش یافته، در حالی که پیش از آن این رقم 28 میلیون و 300 هزار تن بود. مقام های طالبان در بدخشان می گویند که در اثر یک حادثه ترافیکی در ولسوالی کوآب این ولایت 3 تن کشته شدند. احسان کامگار، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان، بر رسانه ها گفت که این رویداد قبل از ظهر دیروز دایجون در قریه موسوم به نشر رخ داده است. اخیراً از کشته شدن افراد در نتیجه حوادث ترافیکی از مناطق مختلف افغانستان گزارش های داده می شود. به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی سرک ها از عوامل اصلی این رویدادها خوانده شده است. 4 تن به شمول یک زن که می‌خواستند از هند به افغانستان رفته و در آنجا با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بپیوندند دستگیر شدند. بر اساس معلومات شماری از رسانه‌های هند، گروه ضد تروریسم ETS ایالات گجرات روز شنبه 10 جون اعلام کرد که 3 تن از این افراد دستگیر شده باشندگان سرینگر در کشمیر و زن دستگیر شده باشنده سورات ایالت گجرات است. این 4 تن می‌خواستند که از طریق ایران به افغانستان رفته و در آنجا به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بپیوندند. دیپان بهادران، یکی از مقامات پلیس هند، گفته که این افراد علاوه بر سایر اتهامات به امراهی و حمایت از یک گروه ممنوع نیز متهم شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی، گروه اصلی مخالف طالبان، مسئولیت شماری از حملات مرگبار در افغانستان را به عهده گرفته است. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، میگوید که قصد دارد به زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تماس گرفته با او گفتگو کند. شولز گفته که آخرین بار حدود 15 ماه پیش پس از دستور پوتین برای حمله به اوکراین با رئیس جمهور روسیه صحبت کرده است. صدر اعظم جرمنی دیروز شنبه 10 جون گفت که به زودی دوباره با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد و شرط صلح عادلانه این است که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج کند. روسیه در 24 فوریه 2022 تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین را آغاز کرد که هنوز ادامه دارد و اخیراً از شدت درگیری ها در برخی مناطق اوکراین گزارش داده می شود. و بازی فوتبال بین تیم های افغانستان و قرغزستان دیروز 10 جون 1-0 به نفع قرغزستان پایان یافت. این بازی ساعت 7:30 شام دیروز به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرغزستان آغاز شد. افغانستان، قرغزستان و ایران در گروه B و ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان در گروه A قرار دارند. افغانستان در دومین بازیش در این رقابت ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر ایران به میدان خواهد رفت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. یک نهاد ناظر آمریکایی بار دیگر در مورد بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. شماری از افغانها نیز می گویند که با گذشت هر ماه وضعیت اقتصادی آنها بدتر می شود.
نور ده قرض میبریم، چوب قرض میبریم، همین روز ما نتیل میکنیم، همین دوار پروش دیگه، همین پیشه کده میتیم، در چوب پروش میتیم و دیگه مندک شد، همین خوردن مردانی همین دیگه تیر میشه دیگه.
اساکر طالبان روز پنجشنبه 8 جون در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز تمرینات نظامی را انجام دادند. در این مورد و مسائل دیگر با یک آگاه امور سیاسی صحبت کرده ایم.
طالبان خواستار جنگ با ایران نیستند و ایران هم خواستار جنگ با طالبان نیستند و فایده هیچ کدامشان نیست. دلیل جنگ چی باشه؟ مسئله آب است. معلوم شد که بر اساس قرارداد مذاکره شده میتونه.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تفاهم نامه‌اش با ائتلاف تخلیه افغان را به روز دوشنبه تمدید خواهد کرد. افغان‌های دارنده پرونده مهاجرت آمریکا از کندی روند بررسی پرونده‌هایشان شکایت دارند.
چند روپی که امروی خود داشتیم یک چند دالر بگی بود کلش رفت در تقریبون هم و اوائل که آمدیم یک سی چهار ماه کلش رفت یا فعلا همه تو به سرنوشت ماندیم.
یکی از ساکنین غرب کابل برای زنان بی‌بضاعت و بی‌سواد با گونه رایگان خیاطی و دست دوزی آموزش می دهد.
ما به عنوان یک واکسیناتور که ماهانه بخاطر واکسین محوی پولیو ما می رسیم در سمه واکسین می کردیم. اطفال زیر سن 5 ساله در اینجا متوجه شدم که خانم ها بسیار به مشکلات مواجه هستند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 21 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 11 جون 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما. در این برنامه یک ساعته میپردازیم به نشر گزارش های خبری. یک نهاد ناظر آمریکایی بار دیگر در مورد بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان نیز میگوید که یکی از عوامل فقر و بحران اقتصادی افزایش بیکاری در افغانستان است. شماری از افغانها هم میگویند که با گذشت هر ماه وضعیت اقتصادی آنها بدتر می شود و نمی دانند که چگونه غذای کودکانشان را مهیا کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایواز بیبی یک زن افغان که نانآور خانواده است مجبور شده که در کنار سرک در ولایت کندز نان خشک بفروشد. او به رادیو آزادی گفت که روزانه همان قدر عاید دارد که گزاره خانوادهش با آن شود.
نان میفروشم. اینو علاج مردی که مریض هستن. شش هفت نفر جمعیت هستیم. یک دخترم هم شوهرش اله کده سه تا تپل دوله ختم است. همین روزم تیر نمیشه. خودم هم مریض تکلیف اعصاب دارم. اینو علاج هم کار میکنیم. همین یک خودن مردن میمونه خلاص دیگه. چی میکنیم؟ نورد قرض میبریم. چوب قرض میبریم. همی روزمون تیر میکنیم. همی دوار فروش دیگه همی پیسه کده میتیم در چوب فروش میتیم و دیگه مندکشه همی یک خوردن مردانی همی دیگه تیر میشه دیگه این نان سختگی مختگش به خود ما میمونه.
سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار دیروز در توییتر خود به نقل از سازمان ملل متحد نوشته که بحران اقتصادی در افغانستان تا زمانی که علل و محرک اصلی بی‌ثباتی اقتصادی مشخص نشود ادامه خواهد یافت. سیگار پیشنهاد کرده که در عرصه معاشیت بدیل و سکتور زراعت در افغانستان سرمایه گذاری پایدار صورت بگیرد و با ایجاد فرصتهای کاری برای زنان زمینه مشارکت آنها در سکتور اقتصادی افغانستان فراهم شود. معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان از لحاظ نیروی کاری یک کشور جوان است و جنگ های نیابتی طولانی باعث رکود اقتصادی در این کشور شده.
معضلات سیاسی که در این اخیر پیش آمده، تعداد زیادی از جوان ها از قبلا بیکار ما داشتیم و تعداد زیادی هم که مشغول به کار بودن هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بیکار شدن و در ضمن زی با 30% نیروی کار در مارکت کار افغانستان خانم ها تشکیل می دادن که با بیکاری زی خانم ها هم از نهادهای دولتی و خصوصی و از نهادهای ملل متحد فقر افزایش پیدا کرده و مردم افغانستان 97% زیر خط فقر قرار گرفتن و این باعث ازی شده که جوانای ما به کشورهای بیرون و به کشورهای همسایه مهاجرت بکنن که خیلی نگران کننده است و پیامدهای بسیار منفی در قبال خواهد داشت.
بر اساس دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا حدود 80% خانواده ها در افغانستان با کمبود درآمد مواجه هستند. سازمان ملل متحد نیز گفته که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان در سال جاری به 28 میلیون و 700 هزار تن افزایش یافته، در حالی که اندک قبل این رقم 28 میلیون و 300 هزار تن بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس معلومات آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، اساکر طالبان روز پنجشنبه 8 جون در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز تمرینات نظامی را انجام دادند. به گفته آژانس خبری باختر، سلاح‌های سبک و سنگین نیز در این تمرینات آزمایش شده است. این در شرایط است که اخیراً اختلافات لفظی بین ایران و طالبان روی حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. در این حال گزارش های از درگیری مسلحانه بین طالبان و پاکستان نیز به گوش می رسد و اخیراً تاجیکستان نیز از نگرانی امنیتی در سرحدات جنوبی خود خبر داده است. آرش همایون در این مورد با دکتر طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی مقیم سوئیس، صحبت کرده، نخست نظر او را در مورد تحولات اخیر پرسیده است.
درباره از این که طالبان در نزدیکی سرحد ایران بعضی مانورها کردن، خود در داخل خاک افغانستان کدام گپ نیست. باید دمتور مانورا باز وقت شوه، ظرفیت سازی شوه، یک کشور حق داره که این کارا را کنه، قوای نظامی خود فعال نگه داشته بتونه. اما طالبان خواستار جنگ با ایران نیستن و ایران هم خواستار جنگ با طالبان نیستن و فایده هیچ کدامشان نیست. طالبان میخواین که اثبات کنن که همسایه خوب هستن در منطقه، پس اینا جنگ نمیکنن. دلیل جنگ چی باشه؟ مسئله آب است. معلوم شد که به اساس قرارداد مذاکره شده میتونن. دلیل جنگ چی باشه؟ از خاطر اینقدر اهمیت زیاد نداره، یک مانور داخلی است. در تاجیکستان کسانی که مسلح هستند توقیف شدن، معلوم نیست، تایید نشده. خبر است که در تاجیکستان نشر شده اما تایید نشده که اینا کی هستند. باید این خبر واضح‌تر باشه، گفته شود که کی هستند، چی رقم سلاح داشتن که باز بتانیم که تفسیری هوشیارانه نکنیم.
آقای فرهادی، آیا طالبان میتونند که در روابط خود با کشورهای همسایه افغانستان تعادل را حفظ بکنند؟
طالبان در دامن پاکستان در 20 سال گذشته بودن. اینا خب مجبور هستن که با پاکستان رابطه دیگر نداشته باشن و پاکستان یک سه پالیسی طالبان دیکته میکنه. یک چیز واضح هست، از دفعه اول طالبان هم از این دفعه طالبان هم که رهبران طالبان بیشترشون خود ملا هبت الله در کویته بوده. و چطور تعادل نگاه کنن با پاکستان و با تاجیکستان؟ دو چیزی که فرق داره و منافع فرق داره و طالبان در پاکستان بزنس ها دارن، فامیلاشون در اونجا هنوز هم زندگی میکنه. دیگه تعادل بین همسایگان نه افغانستان مربوط میشه به عمق روابط طالبان در 20 سال گذشته با هر کدام از این کشورها. با ایران هم رابطه داشتن.
آقای فرهادی، اگر با کشورهای همسایه مثل ایران، تاجیکستان، پاکستان و دیگرهای اختلافات جدی پیش بیاید، چه کسانی از این اختلافات سود میبرند و چه کسانی متضرر خواهند شد؟
قسمی که برتان عرض کردم، با همسایه ها مشکلات پیش نمی آید، چون طالبان میخوان اثبات کنند که یک همسایه آرام هستند. بعضی وقت مسائل احساساتی در افغانستان رخ میده. افغانستان یک ملک است که مردم احساساتی در رسانه ها بسیار فعال میشن، اما اصلا در ساحه شاید که یک چند نفر فیروی را پا کنند، اما کدام جنگ کلان بین همسایگان افغانستان و افغانستان صورت نمیگیره، و اگر هم صورت بگیره ضرر زیادترین به مردم افغانستان میرسه، به خاطر که دریج میدان جنگ افغانستان است و کشت و کار و زراعت و اینها متضرر میشه و باز هم مهاجرین بیشتر به وجود میاد از افغانستان به بیرون افغانستان، و اون مهاجرین هم مجبور هستن از اون راه کشورهای همسایه که افغانستان با او کشش داره از اونجا تیر شوند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تفاهم نامش با ائتلاف تخلیه افغان یا افغان ایواک را به روز دوشنبه تمدید خواهد کرد. افغان ایواک ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است که در کنار دولت آمریکا برای حمایت از تلاش‌های جابجایی افغان‌ها در این کشور کار می‌کنند. این در حالی است که شمار از افغان‌های دارنده پرونده مهاجرت آمریکا که هنوز در کشورهای سوم به سر می‌برند، از کندی روند بررسی پرونده‌هایشان شکایت دارند. در این حال سازمان بین المللی پناهندگان از کانگرس آمریکا و دولت بایدن خواسته برای بسیاری از افغانهایی که در خارج از افغانستان در معرض خطر هستند، مسیرهای بیشتری را برای رسیدن به آمریکا ایجاد کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از افغانانی که پرونده های ویزای خاص مهاجرت یا SIV P1 و P2 آمریکا را دارند از کندی در روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند. رفیع الله که میگوید ترجمان نیروهای آمریکایی بود، برادی آزادی گفت از سال 2018 بدین سو کیس ویزای ویژه مهاجرتش را دنبال میکند. او میگوید که به دلیل مسائل امنیتی در کشور سوم به سر میبرد تا پرونده پناهندگیش نهایی شود.
منتظر ایشو شدن ویزا هستیم که سفارت آمریکا و اسلام آباد چی وقت برای ما ویزا میدن که ما این مشکلات سپری کنیم. بخیر روانه شدیم طرف آمریکا، کار و وظیفه خودمون نداریم دیگه کرای خانه است و همو چند روپیه که امروی خود داشتیم یک چند دلار دیگه بود کلش رفت. اون در تقریبا ما اوائل که آمدیم یک 3-4 ماه کلش رفت. یه فعلا همه تو که سرنوشت ماندیم.
احمد افغان یکی دیگر از دانندگان کیس پیدوی آمریکا میگوید که با خانوادهش تمام زندگیشان را در افغانستان رها کردند و برای بررسی کیس های مهاجرتیشان به پاکستان آمدند و اکنون پس از گذشت 15 ماه هیچ نتیجه ای نگرفتند.
بلدل تا زمانگ اولادون و تا زمانگ فامیلون تا
اینجا برای فرزندان ما هیچ فرصت تحصیل نیست. ما در انتظار ویزای آمریکا هستیم. آمریکا باید کیس های ما را بررسی کند و یا حداقل آمریکا باید ما را در یک کمپ مهاجرتی انتقال دهد.
نور و ملکونو تا دو کمپونو تا انتقال کی.
این در حال است که وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور اعلامیه گفته که این وزارت به روز دوشنبه تفاهم نامش را با ائتلاف تخلیه افغان یا افغان ایوک تمدید خواهد کرد. در اعلامیه گفته شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در مراسم امضای این تفاهم نامه حضور خواهد داشت. تخلیه افغانان ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است که در کنار دولت آمریکا برای حمایت از تلاش‌های جابجایی افغانان در آمریکا کار می‌کند. در همین حال سازمان بین المللی پناهندگان به روز جمعه در بیانیه از تمدید ویزه اقامت افغان‌های انتقال داده شده به آمریکا استقبال کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا به روز پنجشنبه هفته گذشته یک روند جدید را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان افغان در این کشور می توانند آزادی مشروط و اقامت کوتاه‌مدت خود را تمدید کنند و زندگی و کاروبار خود را در این کشور ادامه بدهند. سازمان بین المللی پناهندگان اما افزوده که این ویزه موقتی است. بنابراین آنان از کنگره آمریکا می‌خواهند که قانون تعدیل افغانستان را مجدداً معرفی و تصویب کند تا بر اساس آن افغان‌ها بتوانند اقامت دائمی اخذ کنند. یل شاچر مدیر سازمان بین‌المللی پناهندگان برای آمریکا و اروپا در این بیانیه گفته که آنان همچنین از کنگره و دولت بایدن می‌خواهند برای بسیاری از افغان‌هایی که در خارج از افغانستان در معرض خطر هستند مسیرهای بیشتری را به سوی ایالات متحده ایجاد کنند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آمریکا و متحدانش ده ها هزار همکار افغان خود را و افغانهای در معرض خطر را تخلیه کردند که از این میان 90 هزار تن آنان در آمریکا جابجا شدند. همچنان شمار دیگر از افغانان پرونده های مهاجرت SIV P1 و P2 آمریکا را دارند که در حال حاضر در کشورهای سوم منتظر طی مراحل شدن پرونده هایشان از سوی دولت آمریکا هستند. هرچند دولت آمریکا بارها اعلام کرده که متحد به انتقال این افغان ها به آمریکا است، اما آنان هر از گاهی از کندی روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. شماری از دانش آموزان دختر می گویند به دلیل چالش های اقتصادی مجبور شدند درس آنلاین را ترک کنند. آنان همچنان از حکومت طالبان انتقاد می کنند که به بهانه امر بعدی نزدیک به 2 سال است که آنان را از آموزش و پرورش در محیط مکتب دور ساختند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها درباره باز کردن دروازه مکتب های بالاتر از صنف ششم پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز آغاز می شود.
ما چه نمیتونیم دخورات خود برسیم چه بابت به انترنت.
سومیه دختری است که بعد از صنف هشتم مکتب به دلیل ممانعت طالبان از درس خواندن محروم شده است. سومیه به رادیو آزادی گفت مدتی پس از بسته شدن دروازه مکتب به رویش درس های مکتبش را به گونه آنلاین تعقیب می کرد. اما به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر نتوانست درس هایش را تعقیب کند.
با من به درس های آنلاین خیلی شوق داشتم و میخواستم درس های خود دنبال کنم. مقداری از درس آنلاین در گوشی خواهرم دنبال کنم، ولی بعدم شرایط خراب شد، اقتصاد خراب شد. فعلا اقتصاد نیست، اینترنت قیمته و گوشیم که از خودم میاد و نمیتونم که درس رو دنبال کنم.
فوزیه صدیقی نیز میگوید سنف دهم مکتب بوده که دور دوم حاکمیت طالبان آغاز شد. به گفته او بعد از اینکه طالبان او را از مکتب رفتن محروم کردند و درس‌های آنلاین پیوست، اما هزینه‌های اینترنت و چالش‌های اقتصادی او را از این فرصت هم دور ساخته است.
ما متأسفانه برای طالبان که آمدن تا مکتب نرفتیم و درس‌های آنلاین هم پیش برده نتونستم به دلیل اینکه گوشی نداشتم. اگر گوشی میگرفتم درمیر نداشتم و مشکلات بیشتری بود. به همه دلیل ها نتونیم که من درست باز ماندم، ایچی نخوانده نتونیستم و مکتبم رفته نمی کنیم چون طالب های جزای نمیده. هر سال تقریبا 3 سال شد طالب ها مده، هر سال میگه هم به موقتی
این دانش آموزان دختر در حالی از محروم شدن از آموزش آنلاین به دلیل مشکلات اقتصادی شکایت دارند که پس از ممانعت حکومت طالبان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از فعالان حق آموزش زمینه آموزش آنلاین را برای شماری از دختران دانش آموز فراهم کردند. سحر شبدیز آموزگار در یکی از مکتب‌های خانگی میگوید بیشتر دانش آموزان افغان توانایی اقتصادی و دسترسی به تکنولوژی روز را برای تعقیب صنوف آنلاین ندارند.
در کلاسی که تدریس میکنم بیش از 40 نفر، یکی از کلاس هم برتون نمیگم، و در کلاس فقط 4 نفر واتساب داره و او 4 نفر واتسابشان یعنی یکی از اعضای خانواده است که استفاده میکنه. البته من حضوری میرم برشان تدریس میکنم، پس چیزی که من میخواستم از طریق به شکل سافت که داشتم برشان بفرستم و امکان پذیر نبود، چون اصلا دستن به 40 نفری که 4 نفر واتساب داشته باشه یا موبایل هوشمند، گوشی هوشمند، دیگه خودش نشان دهنده زی است که امکان پذیر نیست.
از حکومت طالبان هم در مورد این پرسیدیم که کار طرزالعمل مکاتب دخترانه را که قرار بود تهیه کنند به کجا رسیده و این که دروازه مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم چه زمانی باز خواهد شد. اما عزیز احمد دویان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آموزش تا ختم دوره لیسه برای دختران و پسران در مکاتب دولتی رایگان بود و همچنان کسانی که در امتحان کنکور کامیاب می‌شدند می‌توانستند تا ختم دوره لیسانس در پوهنتون‌های دولتی رایگان تحصیل کنند. اکنون اما حکومت طالبان این زمینه را تنها برای پسران مهیا کرده و 628 روز است که مکتب‌های متوسطه و لیسه را برای دختران بسته است و در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز دروازه پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بست. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی و هنوز هیچ تغییری در این سیاست‌های سختگیرانه طالبان به میان نیامده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. فاطمه محمدی یکی از ساکنین غرب کابل برای زنان بی‌بضاعت و بی‌سواد به گونه رایگان خیاطی و دست‌دوزی آموزش می‌دهد. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان و قدرت در افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و پوهنتون‌ها نیز برای دختران بسته شدند. این گزارش با صدای فاطمه آغاز می‌شود.
فاطمه محمدی 23 ساله یکی از دختران جوان و لسانس بخش کمپیوتر ساینس در غرب کابل است که میگوید از چند سال به این سو حرفه روباندوزی و خیاطی را به گونه رایگان برای زنان بی‌بضاعت و بی‌سواد آموزش می‌دهد. فاطمه محمدی در مورد این که چگونه به فکر کمک به زنان بی بضاعت و بی سواد شد چنین گفت:
ما به عنوان یک واکسیناتور که ماهانه به خاطر واکسینی محوی پولیو ما میرسیم در سما واکسین میکردیم، از سال زیر سن 5 ساله اینجا متوجه شدم که خانما بسیار به مشکلات مواجه هستن و خیلی از ابتدایی ترین حقوقشان برخوردار نیست. من خود متوجه شدم که خانما با چقدر محرومیت شدید مواجه شدید، همو باید شد که نه، ما باید از اون کار کنار بیایم. برای همین خانم ها یک فرصت خوبی را ایجاد بکنم. بنرهای تبلیغاتی جور کردیم. خانم ها خودشان پیدا کرده بودن، حالا از طریق یکی از اعضای فامیلشان یا یکی از دوستایشان که می آمد در کورس ثبت نام میکرد، بعد می رفتن. خب دوستای دیگهشان می آمدن ثبت نام میکردن. به من بخاطر باید شد که ما بیاییم در جامعه و در بخش سمعی دستی کار.
فاطمه میگوید که در سال 1400 حدود 300 شاگرد را از کورس روباندوزی و خیاطی فارغ داده است که حالا با گفته او بیشتر آنها خودکفا شده و دستدوزی هایشان را در بازار می فروشند. اما خود فاطمه حرفه را از کجا آموخت و اولین دستدوختش چی بود؟
اولین بخش کار کردیم بافت بود، سطل بدونی می بافتیم همراه یک کریشنیر و همچنان یک نخ می گرفتیم، باز کنار مادر می شیشتیم، اونا یاد داشتن و هم یاد می دادن. خب طبیعی بود که یک مقدار خرابم کردیم، یک مقدار دیگر جورم کردیم.
فاطمه قبل از این که برای زنان بی بضاعت و بی سواد زمینه آموزش حرفه را فراهم کند، دستدوزی های خود را در بازار به فروش رسانده و مصارف خانه و تحصیلش را تامین میکرد.
در بخش یخن های افغانی گرفتیم و همچنان روی جالی دوخت داشتیم. قبلنا که سرانه چادی بنا میدوختیم، همراه سون روی خود جالی میدوختیم، بعدی را در بازار به فروش میرساندیم یا بعضا کرایه میگرفتیم. و در کنارش در بخش روبان کار کردیم که از روباندوزی هم ما درآمد داشتیم و می رفتیم فرمایش می گرفتیم، بعد او رو جور می کردیم و دوباره می بردیم به همون دکان تسلیم می کردیم یا مشتری که داشتیم بهشان می دادیم.
شاید کلمه روبان برای بیشترها آشنا نباشد. از فاطمه محمدی پرسیدم تا در این باره کمی بیشتر بگوید.
روبان که اصلا خب بیشتر با یک نوار روی تیکه کار میشه و بسیار یک صنعت ظریفی هست، زیبا هست. ما میتونیم از روبان بسیار وسایل تزئینی زیبا برای خانه بسازیم که بیشتر برای فعلا رایج است که در جنسی عروسی استفاده میشه.
فاطمه میگوید شمار شاگردانش نسبت به دوره جمهوریت کاهش یافته که در حال حاضر 20 شاگرد دارد و این زنان در خانه های خود کار میکنند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد و فریاد کردیم با کل میدیا و با کل رادیوهای رادیو آزادی و دیگر رادیوهای بین‌المللی و از شکایت خود کردیم. حالا باید روی حقوق ما را از شما خواهش مندیم که سر جانیان یا بین الملل صدا کنید که باید روی مالی با اولاده خود، نه لباس خریدم، نه باید کالا خریدم، نه پیسهش دارم، نه میوه خریدم. ولی ما مردم بیادر با مشکلات اقتصادی دچار هستیم، نه کار و کسب است در این وطن. همین دولت طالبان خود هم امریکا و جانیان سر مردم افغانستان مقتدر ساخت، ولی بیادر ما را به همین گروه تسلیم کردن. ولی یا نه حقوق ما را میدن، نه قصه ما هستن.
حکومت فیلی برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن، از زمین متقاعدین حقوقشان طالب مسئولین تعدیه نمیکنن.
همه 2 سال میشه که مامورین متقاعد همه معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه. جوانی خود در این راه این وطن خاص کرد، این وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
ایران خب با سطح جهان تقاعد داره، یک ما خو ندارم، کفر داره، بسلمان داره، با اون وقت زمان شما را میده. خب ما خو بد نکردیم، ما خو بدل خود تقاعد نگرفتیم.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-02-21-12-451.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با ما هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم می شنویم.